الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث روایات قرآن، این مسلم و مفروغ عنه بین اصحاب که قرآن در شبهات حکمیه جاری نمیشه. مثلا شک کردیم نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، جای رجوع به قرآن نیست که با قرآن مثلا بگیم واجبه یا واجب نیست، یا واجب تخییلیست. مثلا عرض کنم که این جزء مسلماته، لیکن از طرف دیگه عرض کردیم یک روایتی هست که نقل شده، فعلا به حسب ظاهر روایت واحده است، که امیر المومنین سلام الله علیه اگر مسئلهی برشون میشد و حکمش در کتاب و سنت نبود، رجمه یا قال به رجمه و صبح کنند. و در روایت داره یعنی ساهمه، یعنی حضرت قرآن بزنه. و طبعا متن باید اینجا مختلفه، و هیه من المعضلات و هیه المعضلات و تلکل معضلات، متون مختلفی داره. عرض کردیم این روایت رو مرحوم صاحب وسائل و کزال جامع الاحادیث از کتاب اختصاص شیخ مفید نقل کرده. عرض شد در کتاب اختصاص دو متن از این روایت هست، یکی رجمه بدون یعنی ساهمه، یکی با ساهمه، با تعبیر یعنی ساهمه. و صاحب وسائل همین یعنی ساهمه رو نقل کردن که دلالت بر قرآن بکن، چون این روایت بسا در جای دیگه هم وارد شده. گفتیم یه مقدار حالا ولو از بحث قرآن تقریبا کمی خارج میشیم، این رو یک توضیحی برای اون عرض کنم. عرض کنم که نکاتی رو به عنوان نکته نکته حالا چون باید جهات بحث روشن بشه. نکته اول، این کلمه یعنی ساهمه همینطور که تصور شده آیا واقعا این تفسیر از امامه، از امام باقره، یا این اصولا احتمالا از رباته؟ عرض کردیم که در کتاب اختصاص با قطع نظر از این که این کتاب از روشنی نداره، در کتاب اختصاص دو تا حدیث هست، توی یکیش یعنی ساهمه هست، توی یکی دیگه نیست. و این عادتا معناش این خواهد بود که احتمالا از روات باشه، این تفسیر ساهمه از امام نباشه. و توضیح بیشترش اینه که این روایت که از عبدالرحیم قصیر نقل شده در کتاب شریف بصائر و درجات در بابی که به این عنوان قرار داده، 8 تا روایت در اون باب آورده، 7 از عبدالرحیم قصیره و تماما از حضرت باقر سلام الله علیه. یه روایت که خیلی هم مشکلات ظاهری داره، خود روایت من المعذرات، خود اون روایت هم از مسائل مشکله، اونجا انا ابی عبدالله. در کتاب بصائر و درجات که همه رو به حسب ظاهر مسند آورده، ولی بعضی هاش اشکال داره که حالا شاید توضیحش اجمالا عرض کنم، در بصائر و درجات در 7 موردی که این روایت رو از عبدالرحیم قصیر نقل کرده، در کل این موارد فقط در 1 مورد داره که یعنی ساهمه، در 6 مورد دیگه اصلا این کلمه یعنی ساهمه نیامده. در کتاب اختصاص 2 روایت داره، تو یکیش آمده تو یکیش نیامده. اما در کتاب بصائر و درجات 7 حدیث کلن از عبدالرحیم قصیره که توش کلمه رجمه داره و در اونها یعنی ساهمه نیامده، در 6 یعنی ساهمه نیامده، فقط در 1 آمده. ولذا ظن بسیار قوی هست که این کلمه اصا قالب رجمه، حالا اون عبارتش هم باز مختلف، این یعنی ساهمه از روات باشه و از خود امام سلام الله علیه نباشه. بعیده که در 6 متن این تفسیر نیاد و فقط در 1 بیاد.
با قطع نظر از این نکته اون اصل عدم زیاده حاکمه، درسته؟
اصل عدم زیاده عرض کردم یک بحثی داره آن اصل عدم زیاده مقدم است بر اصل یا اصل عدم نقیصه، زیاده مقدم است بر اصل عدم نقیصه عرض کردم. این بحث برای امور عادی شاید خوب باشه، اما چون این روایات با خون دل و زحمت و وظیفه دینی بوده بعید این اصول رو در اونجا جاری کنه. این اصول اصول در جایی است که ما ندانیم و شک بکنیم. اصول آسان اینجوریه، یک وظیفه یعنی یک کاری رو چیزی رو به حسب ظاهر بگیم، این اصله. در مثل این روایات که وعلم و انه حدیثکم هادا دینان فنظر و امن تأخذون دینکم، این حرفا ظاهرن به شوخی اشبه باشه و اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه، ظاهرن اینطور نباشه. حالا احتمال داره که خود نسخه مشکل داشته، اما این با این اصول نمیشه درستش کرد.
اگه از
خاطر
اون اصول محاوره‌ای هست، مصادر بصائر چی
هست؟ یکی یا مثلا میخونم الان سندش نشد رو بلا
عرض کردم که اگر گفتیم این اصول اصولی است که در محاورات جاریه،
عرض کردم در محاورات، حالا خود ما نمیخواد محاورات، خود ما یه ورقه میمیسیم شک میکنیم، خب احتمال نقیصه بیشتره تا احتمال زیاده. به طور طبیعی خود ما نمیخواد محاوره بگیم، نمیخواد تو جامعه ببریم. اما بحث سر اینه که روایات اینجور نیست، روایات رو با اصول محاوره این نمیشه درست. قبول کردیم مطلبشون هم اجمالا نتر، چون اصل عملی است و سیره و محاوره تقریبا بقول آن دلیل لبی میشه. اما با قطع نظر از اون با این احتمامی که داشتن بعیده. از این که مثلا بصائر درجات 7 تا میاره و این متونش با هم دیگه اختلاف داره، این نشان میده که میخواستن به دقت اون چی که بهشون رسیده نقل بکنن. دقت کردیم؟ یعنی این نکته که اینها به دقت نقل بکنن، این دیگه مراجعه اون اصولی که فرمودین میگیره. پس نکته اول این بود که این یعنی صاحمه آیا از امام است که مرحوم صاحب وسائل و جامال احادیث و حتی بهار به این تصور که این یعنی صاحبه تفسیر از امام است و این قبول بشه.
مثلا صرف نظر از این نکته، خود این شیوه سخن گفتن که امام یه لغتی بگن بعد خودشون معنی کنن یعنی صاحبه، خود شک برانگیز نیست؟
خب چرا اینم داره آنا؟ مثلا با جوری باشه که مثلا امام داره یه متن نقل میکنه بعد امام تفسیر رو، اما کلام خودش تفسیر بکنه بعیده. نکته بعدی راجع به مجموعه این روایات، چون عرض کردیم 7 تا روایته در کتاب اختصاص، از این 7 تا 2 تاش آمده در کتاب بصائر 7 تاشون، این احتمال که این دوتایی هم که در اختصاص از بصائر گرفته هست و در بصائر هم از احمد اشعری شروع کرده، احتمالاً اصلا این دو حدیث اختصاص یعنی کتاب اختصاص به اصطلاح ما مثل یک کشکول مانندی باشه، از کتب متعدد جمع کرده و شاید هم در نسخه اصلیش مثلا و قول امروزی ما یه رمز بصائر بوده، یه رمزی بوده بصائر مثل بس مثلا بنویسن، یه رمزی بوده در مقام نقل فعلا رمز افتاده، ایشون از کتاب بصائر گرفت، احتمالش هست چون مسلم بصائر بر این کتاب مقدمه، برای هر کسی که باشه مسلم بصائر بر این کتاب مقدمه و همین دو سند هم توی کتاب بصائر هست، همین دو سند، لیکن به اضافه 5 تا سند دیگه. و عرض شد به این که این حدیثی که یعنی صاحبه توش داره به لحاظ سند هم مشکل داره، خود این حدیث یعنی صاحبه، چون این در کتاب بصائر آمده یعنی یحیی الحلبی، یحیی ابن عمران حلبی، اما در کتاب اختصاص عیسی ابن عمران، تو یکیش یحیی ابن مهران حمران، تو بعضی از نسخش خود این اسم در اینجا در کتاب اختصاص ابهام داره، همین سندی که توش صاحبه داره تو همین سند، تو بقیه سندا وضع روشن‌تره، تو این سندی که یعنی صاحبه داره اصلا مشکل چیز داره، تشویش اسم داره. فعلا شاید هم مثلا بعدی ها گفتن یحیی الحلبی باشه درستش کرده باشه، فعلا چون فاصله زیاده و این نسخشون نسخه قطعیشون مشکل دارن و نقل هایی که شده فعلا جای دیگه نیامده، مثلا همین نقل در کافی نیامده، با اینکه عده‌ای از ابواب بصائر در کافی نقل شده، اصلا عده زیادی از روایات بصائر به خاطر کتاب الحجه دیگه، چون بصائر مربوط به ولایت و اهل بیت الله علیه و آله، مقدار زیادی از روایات بصائر در این کتاب کافی نقل شده. این حدیث نقل نشده، یعنی حدیثی که توش متن رجمه داره فعلا در دو مصدر ما بیشتر نیامده، یکی بصائر و یکی هم اختصاص، در مصادر قدیم ما نیامده این متنی که رجمه داره. لذا این هم باز یک مشکل دیگه هم برای حدیث درست میکنه، مخصوصا رو مبانی ما که با تجمیع شواهد وصول بکنه. و این متن رجمه در 7 روایت عبدالرحیم قصیر وجود داره عن ابی جعفر علیه السلام. این راجع به این قسمت که آیا این سند هم خود این یکی سندش اشکال داره. مطلب سوم، نکته سومی که در مقام هست اینه که این کلمه یعنی صاحمه را چون از امام گرفتن، در معناش یک مقداری اختلاف کردن. مرحوم مجلسی در اینجا در کتاب العلم، این جلد 2 که به عنوان کتاب علمه، انصافا ایشون یک ابواب کلی رو آوردن، خیلی نافع این، اگر آن خواستن از مجلسی این کتاب علم ایشون مقدار شبیه اون کاری که مرحوم آقای بروجردی توی مقدمه جامع الاحادیث کردن، مثل من بلغ و اینها رو اونجا آوردن. مرحوم مجلسی اون ابواب تو این کتاب 2 بنظرم میگم جلد 3، الان تو ذهن چون من مراجعم به 2 بوده، اون مطالبی که محل احتیاج بود جلد 2. انصافا هم کتاب بسیار، یعنی این بحث ایشان بسیار نافعه که عرض کردیم یه مقدار از این مسائل مرحوم شیخ غور تو مقدمات وسائل آورده، ابواب مقدمات العبادات، لکن اون چیزی که آقای بروجی در ابواب مقدم آوردن جامع‌تر و کامل‌تر و مرتب‌تر و خیلی جمع و جورتره. وقتی اون مثلا روایت استصحاب و روایت براءت و اینا رو همه رو تو همین مقدمه مرحوم آقای بروجی من بلغ و اینا رو تو همین مقدمه ایشون آورده. علی حال این کتاب العلم بهار انصافا فواید بسیار بسیار زیادی داره. اون وقت در اینجا مرحوم مجلسی اولا این حدیث رو از کتاب اولا در این جلد 2 از صفحه 176 به بعد ایشون آوردن این روایات رو، روایات رجم رو از صفحه 176 تا صفحه به حساب رمون 177 در اونجا آوردن. و مرحوم مجلسی فقط و فقط از کتاب بصائر تخریج کردن، از اختصاص نیاوردن. اینجا صاحب وسائل در بحث قضا فقط و فقط از اختصاص آوردن، از بصائر نیاوردن. مثلا یکی از بصائر، چون گفتن آقاینا رو برای شاهد میخونیم، حدیث شماره 19 همین باب در کتاب مجلسی باب 23 حدیث شما 19 صفحه 176 این طبعی که من دارم اینا رو چاپ دیگه تازگی شده، احمد ابن محمد، یه سری میخوام چون نمیخوام فقط چون نکات فنیش بعضیش ممکن روشن بشه، از اجلای اصحاب همین اشعری، ابن ابی عمر که خواهن روح اوزه، ان محمد ابن یحیی الخصعمی، ایشون هم جلیل قدر، ان عبدالرحیم قصیر، از کردیم شواهد بر وثاقتش هست، توثیق صریح نداره، ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علی و نداور علیه امر ما نظر به کتاب و سنه قال برجمن، اینجا قال برجمن داره، برجمهی هم داره، فعصاب قال ابو جعفر و هی المعضلات، این مسائلی است که پیچیدگی داره. حالا این نکته شرحش رو میذارم بعد. مرحوم مجلسی یه بیانی داره، من این برای این خوندم شد این بیان، لیس المراد به رجم هنا القول به زن، مراد این نیست که مثلا با زن و قیاس و اینجور چیزا، بل القول به الهامه تعالی، مراد از رجم الهامه. این حدیث اولی که ایشان داره. حدیث شماره 2 هم ما میخواییم سریع بخونیم، علی ابن اسماعیل، این بیشتر معروف است به علی ابن سندی، ایشون پسر عموی اون احمد اشعری است، دقیقاً علی ابن اسماعیل ابن عیسی، پسر عموی هم احمد ابن محمد ابن عیسی، جد هر دوم عیساست. ان سرعیشون توصیق نداره، علی ابن سندی توصیق صریح نداره، یه توصیق در کشی از اون نصر ابن سباه نداره، چون نصر ابن سباه از قولات مرزه قبول نکن توصیقیشان، لیکن نصره از عرض کردیم ایشان، حالا ما کار به توصیق نصر ابن سباه هم نداریم، با مراجعه شخصی خودمون سره است و توضیح رو کافی عرض کردم، تکرار نمیخوام بکنم. علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی اصولا شأنش نقل میراث از کوفه یا عراق به قم بوده، چون یکی از کسانی است، مثلا اینجا داره عن صفوان ابن یحیی، این میراث صفوانه که به ایران آورده، عن عبدالله ابن مسکان، عن عبدالرحیم. ببینید این سندا خوبه، مشکل نداره، اون سند اول که خیلی خوب بود تا خود عبدالرحیم قصیر، این سندی که توش یعنی صاحب تصاحب، این یکیش مشکل داره. سند دیگری ایشون نقل کرده، احمد ابن موسی عن ایوب نو، این روشن نیست، یا چون نمیخوام وارد جالب بشم این حالا فعلا بحث نمیکنم. سند دیگری ایشون نقل کرده، احمد ابن محمد همون اشعری، انل احوازی. این انل احوازی تلخیص هاییست که مرحوم مجلسی کرده، در کتاب بوده حسین سعید الاحوازی، ایشون تلخیصش کرده احوازی. عن القاسم محمد، از کریم قاسم محمد جوهری بغدادی توثیق نداره اما شواهد بر وثاقتش موجوده. عن محمد ابن یحیای خسعمی، عن عبدالرحیم. ببینید اسانید متعدده. البته مرحوم آقای مجلسی عرض کردیم، نکته فنی رو فراموش نفرمایید، متن رو خیلی به دقت نقل نمی کنه، همین میگه مثل هم اینا. آقایون اگر خواستن به این چاپ جدید کتاب بصائر دو جلدی که مرحوم آقای عبدالرحیم مؤسسشون قدس الله نفسه تحقیق فرمودن مراجعه کنن، این احادیث در جلد دوست، در این چاپ ایشان در جلد دو آمده، این روایتی که و متونش هم مختلف دیگه. این میخوایم فکر کردم کتاب بیاریم بخونیم، طول میکشه، بودیم به این بیان مرحوم مجلسی اکتفا بکنیم. باز ایشون از سرائر احمد انل احوازی، مراد ایشان به احوازی همون حسین سعید، ول برقی، مراد ایشان به برقی در اینجا برقی پدره. ما عادتا وقتی میگیم برقی مرادون برقی پسره، اما در اینجا مراد برقی پدره. این دیگه تصرفاتی است که مرحوم آقای مجلسی در سند فرموده. ان نظر ان یحیی الحلبی، در کتاب یحیی الحلبی نیست، در اختصاص در یحیی الحلبی در کتاب بصائر هست، نسخ اختصاص یحیی عیسی ابن عمران داره، اصلا توی یکیش هم یحیی ابن حمران داره، مثلا حالا نمیفهمیم چرا بصائر با این کتاب اختصاص اینجاش اشکال داره. انا عبدالله ابن مسکان، انا عبدالرحیم، اینجا داره رجمه به، اینجا داره رجمه به، یعنی ساهمه. تو هم یه نسخه تو این دیگه طریق کلمه یعنی داره. مرحوم آقای مجلسی در هاش بیان فرمودن قوله ساهمه استعلم ذالکه بالقرآن و ها دا یحتمل وجهین، در این چاپ بصائر که مرحوم آقای عبدالرحیم فرمودن، عبارت مجلسی رو به عینها در حامش آوردن و نقلم نفهم مسترم نقلم، این منافات با امانت علمی داره. علایه حالین این این عبارت کاملتن ایشون در حامش این بصائر درجات نقل فرمودن بدون ذکر نام مرحوم مجلسی. و هادا یحتمل وجهین، الاول ان یکون المراد الاحکام الجزئیه المشتبهه التي قرر الشارع استعلامها بالقرآن. این کلمه قرر الشارع هم اشاره بینه که قرآن همه جا جاری نمیشه، اون جاییه که بناس در شبهات جزئیه هم قرآن جاری بشه. فلا یکون هادا من الاشتباه فی اصل الحکم بل فی مورد الحکم. این از اصطلاحاتی است که اخباری ها به کار می بردن تو فواید مدنیه مرحوم، مدنی مرحوم، مثلا میگه حدیث رفع در مورد حکم نیست، در مورد حکم. اشتباه در حکم مرادشون شبهه حکمیه، فی موردی مرادشون شبهه موضوعیه. و ها ذلیس من الاشتباه فی اصل الحکم، یعنی شبهه حکم، حالا بعدها اصولی ما عبارت عوض کردن، بل فی موردی، یعنی شبهات موضوعیه. ایشون به جای شبهات موضوعی فرمان مرد رو این رو عرض کردم در عده از کتب اخباری هم آمده، اختصاص من مجلسی نداره. ولا ینافل اخبار از سابقه لأن القرآن ایوان من احکام القرآن و سنه، چون از احکام این مبنیست بر این که آیاتی که در کتابه اثبات بکنه اصل حجیت قرآن رو، و این انشاءالله بعد میخونیم که انصافا مشکله. و سنه هم که بله اجمالا سابقه از کنه، اما خیلی بعیده فوق العاده الا ورد علیه امرون لم یجه بیه کتابون ولا سنه. این حملش بکنیم بر شبهات موضوعیه، یعنی مورد فکر کنم خیلی کم لطفی فرمودن رضوان الله تعالی، جدن خلاف جدن خلاف زاره، این قابل قبول نیست. من و ثانی احتمال دوم ان یکون المراد الاحکام الکلیه التي يشكل عليهم استنباطها من الكتاب و سنه. البته ایشون کلمه علیهم رو به کار برده، شاید به این معنا که مثلا میخواد بگه ولو روایت از امیر المؤمنین ائمه هم همین کارو میکردن، ولی تو روایت داره که ائمه علیهم السلام، تو روایت داره که امیر المؤمنین، فقط این علیهم نباید بگه، علیه باید بگه. روایت در خصوص امیر المؤمنین مطلق نیست،
خرابترش
کرد به خودش و خرابترش هم، ولی خدا رحم کرده علیهم السلام نداره، ولی علیهم نوشت یک علیهم السلام میان بعد اضافه میگه، این علیهم که دیگه بدترش کرد. این چون نشون یعنی میخواد مرحوم مجلسی شون که این کار امیر المؤمنین هم در ائمه هم علیهم السلام قرعه میزن در احکام
مستش رو
بله، بازم این علیهم السلام بعد آورده یک علیهم السلام اینجا هم باید مینوشتن استنباط هم نه کتاب و سنه فیستن بتون، اینجا هم جمع آورده من هما بالقرعه هستن بتون از کتاب و سنه، حالا میگن قرعه به کتاب و سنه هم خیلی عجیب. و یکون هذا من خصائص هم علیه السلام که احکام کلیه الهیه رو با قرعه میفهمیدن لان قرعه تل امام لا توته و ابدا. دیگه این که به نظر من خیلی انصافا از اجل شأنن مرحوم مجلسی. ول اول اوفق بالاصول و قواعد و سایر الاخبار و انکان الاخیر و ازهر. این که در شبهات حکمیه باشه و از خصائص ائمه باشه که به قرعه رجوع میکردن، این احتمال ازهره. و انصافا اصلا تعجب میکنیم چرا به ذهن مبارک ایشان این معنا آمده. بله مرحوم آقای طباطبایی اینجا حاشیه‌ای دارن فرمودن لا یخفا انه احتمال فاسد، این احتمال اخیر لا یمکن اقامت و دلیل علیه قطعا، و خیلی هم به جا فرمودن این در دفاع از مقام ولایت. خب ایشون چون اینا رو خیال میکنن مثلا مرحوم آقای طباطبایی میخواد اهانت و مجلسی بکنه، بحث اهانت به شخص نیست، بحث مقام ولایت و امیرالمومنین مثلا این مطالب دست سنی های کذا بیفته که بزرگان شیعه معتقدن که ائمه در احکام الهی، حالا اونا میگن در احکام الهی قیاسی زنی استحسانی یه چیزی، اما ائمه شیعه قرعه میزنن فال میزنن به قول امروز ما شیر خط میزنن که این حکم واجب یا حرام، واقعا که خیلی تعجب آور. انصافا بین و بین الله مطلبی که ایشون فرمودن بسیار بسیار مطلب بعیدیه. عرض کنم که
به حال همین رو از اختصاص هم دقیقاً با همین سند نکنه
بهار احتمالاً جای دیگه باشه. بله 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 به نظرم در بحث امیرالمومنینه
جهات علوم هم و این هم نکتب
علوم هم نوادش 26 شما لعیمه یا بعد از 28 نه نه بهار میدونم، اما اون جلدش بین در احوال ائمه است در کتاب الحجه است. کتاب چیه؟ پیامبره؟ بعید از پیامبر. علی حال این مطلبی که ایشون فرمودن و در اینجا ایشون متاسفانه این دو تا توجیه کردن که هر دو توجیه ایشان باطله. و این که ایشان فرمودن خود ایشون مرحوم آقای مجلسی فرمودن که رجمه یعنی القول به الهامه تعالی، خداوند به ایشان الهام میکنه. ای کاش خوب بود که مجلسی همین مطلب واسه تکرار میکردن، نه اینکه این حرف عجیب و غریبی که در باب قرعه زدن. باز ایشون همین روایت نقل میکنه از احمد ابن موسی عن ابی یوسف این ابی یوسف احمد ابن موسی که حالا مشکل چون بحثش مفصل نمیخوام وارد بشم، به ذهن من باید محمد ابن موسی باشه. ابو یوسف اصطلاحا در اینجا یعقوب ابن یزیده، یعقوب ابن یزید کاتب، ایشان در بغداد آثار ابن ابی عمر تحمل کرده به قوم آورده. یکی از نسخ بسیار بسیار خوبه قومی ها از آثار ابن ابی عمر همینه، یکی از آثار نسخ بسیار خوبه ابن ابی عمر که به قوم رسیده نسخه یعقوب نزیدی که از ربات معروف ایشانه. ان محمد ابن یحیی ان عبدالرحیم قصیر، و باز ایشان نقل میکنه محمد ابن موسی که این یک شرحی داره چون از بحث ما خارج میشه، ان موسل حلبی. این دیگه موسل حلبی رو به هیچ وجه نمیشناسیم، این دیگه چی شده مثلا محمد ابن موسی ان موسی ان الحلبی بوده؟ به هر حال این محمد ابن موسی ظاهرا همدانی باشه، الان توضیحشو طبقش میخوره به سفاره نمیخوره باشه در جای خود، به نظر ما باید همه همدانی باشه که ایشون متاسفانه متهم به کذب هم هست، یعنی ابن الولید معتقد که ایشون جعل میکنه، وضع میکنه، دروغ میگه، نستجیب بالله دروغش معلوم نیست اما ظاهرا ضعیف باشه. محمد ابن موسی ان موسل حلوی، این در کل روایات این فقط یه روایته با این متن و با این عنوان که مشکل داره. به هر حال اینجا داره ان ابی عبدالله علیه السلام، کل روایات عبدالرحیم قصیر ان ابی جعفره، هیچ کدومش ان ابی عبدالله نیست، این یکی فقط ان ابی عبداللهه. قال کان امیر المؤمنین سلام الله علیه و رد علیه مالی سفی کتاب الله رسول فیرجمه، اینجا جای دخول فا نیست در یرجم، فیرجمه فیوسی و دالک و هیل معزله. این هم مجموعه روایت بر شما خوندیم در کتاب بصائر درجات موجود ده جزء، این در جزء هشتش آمده، اینم باب 16 ایفده چنده، حالا شما بابش 9 در بصائر درجات در جزء 8 این روایات رو ایشان نقل کردن. اون وقت این راجع به این، پس معلوم شد که این بسیار کلمه رجم در یک روایت حضرت صادق آمده که فوق العاده مشکل امرش، یعنی شبهه وضاع و کذاب در سند داره که کار رو خیلی مشکل میکنه و انصافا هم مشکل داره خیلی، اما از امام باقر این یک راوی زیاد داره، تعبیر به معضلات هم داره. روایات دیگری ما داریم، خوب دقت بکنید، حالا این رو من الان بگم تا برسیم به روایات. یه سلسله از روایات داریم که شبیه اینه اما دیگه توش رجم نداره، این شماره ها رو ایشون از کتاب مرحوم بصائر نقل کرده از شماره 15 نوشته ابن معروف، البته این ابن معروف نه تلخیصات مرحوم بهار مرحوم مجلسی است، این تلخیصات ایشون من دیدم یک آقای مثلا یه حدیثی رو از بهار نقل کرده سند اصلا اینجور دیگه معنا کرده اصلا رفتی عالم دیگه، ای کاش این تلخیصاتی نمیفهمه که آقای در اشتباه. عباس ابن معروف ان حماد ان ربیع ابن عبدالله ان سورت ابن کلیب قال قلت لربیع عبدالله، این از شخصیت هایی هم بوده، خودش هم مرد فوق‌العاده یه تحد، قلت لربیع عبدالله علیه السلام به ای شیء یفتل امام قال بالکتاب، قلت فما لم یکن فی الکتاب قال بالسنه، قلت فما لم یکن فی الکتاب و سنه قال لیس شیعون الا فی الکتاب و سنه، قال فکرر تو مرتن او اسنتین، این میخواسته بگه که امام بگه مثل اهل سنت قیاس به رأی وقتی در کتاب سنت نباشه، فکرر تو مرتن او اسنتین قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا، اون جایی که ذهن رفته قیاس و استحسان و اینها نه، این یوفق یعنی به نور من الله سبحانه و تعالی نکتم فی القلب در ورزه یوفق و یسدد، این فارق بین امام معصوم و بین همینایی که اینا اسمش ائمه گذاشته. این مطلب خوب روشن شد دیگه، توش یرجمه نداره، این همون فرزله ایست فی الکتاب و سنه، خیلی روشن به جای کلمه رج خیلی روشن که توفیق الهی و تسهیل الهی بوده میشه.
حالا
یه روایت چون یه کمی دیر شده بخونم حداقل این باب رو بخونیم تمومش بکنیم، چون یه باب دیگه هم در آخر اونم بذاریم فردا بخونیم، یکی امروز حداقل این یکی تموم بکنیم فردا کتاب بهار بخواد. حدیث شماره 16 ابن یزید همون یعقوب، عن الحسن ابن ایوب عن علی ابن اسماعیل. این علی ابن اسماعیل در اینجا غیر از اون علی ابن اسماعیل ها اشتباه نشه، این علی ابن اسماعیل از نوادگان میسم تماره. عرض کردم اون میسم ابن یحیی به کسر میم، بعدها میسم به فتح میم، هرچی میسم هست به فتح میم الا اون میسم اصلی، اون یکی اصلی به کسر میم. میسم ابن یحیی تمار که از اصحاب معروف امیرالمومنین سلام الله علیه، ایشون علی ابن اسماعیل از نوادگان اونن، مجموعا شاید 10-15 تا ما از نوادگان میسم تمار در رباط اومن و خیلی هاشون هم از متکلمینن، اصولا جز متکلمین کتابهای در امامت محسن داره، مرد بزرگواریست. ان ربعی ان خیسم، حالا خیسم و خیسم جاش باشه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، اینا همه ان ابی عبدالله. یکون و شیعون لا یکونو فی الکتاب و سنه قال لا، قلتو فی انجا شیعون قال لا حتی عد تو علیه مرارن و قال لا یجی، ثم قال به اسرعهی با انگوش اشاره فرمودن به توفیق و تسدید، لیس حیس و تدهب، لیس حیس و تدهب. خیال نکنید با قیاس، خیلی روشن این روایت، خیلی واضحه، یعنی کلام امام صادق مجلسی حرفای عجیب غریب رحمت الله علیه، خیلی واضحه هستن به توفیق و تسدید، یعنی این صداد، صداد خودش معنای رسیدن و خوردن. آقا میام اون یکی از ادوا شب پیش مأمون بود، مأمون این شعر خون و علمه رمایت کل یوم فلم مشتد ساعده رمانی، وقتی بازوش محکم شد به خود من تیر زد، من به او تیر زدن یاد دادم، وقتی مسلط شد فلم مشتد ساعده رمان. این ادیب گفت نه این اشتده نیست، استد ساعده، نه اشتد ساعده، و بعدش اقامه شواهد که اشتده یعنی بازوش محکم شد، ساعدش محکم، استده یعنی تیراندازی دقیق یاد گرفت که به هدف بزنه، صدده یعنی تیر رو گم، مراد استد ساعده، وقتی یاد گرفت درست تیر به هدف بزنه به خود بزن، فلم مستد ساعده رمانی. خیلی ممنون، خوش شما 30,000 درهم بهش جایزه دادیم، پولای مفت رو سر این قضایا میداد، و این درسته، همین تسدید درسته، انصافا لطیف قاب انسان پولش باشه کنار، اما نکات ادبی و تاریخیش خیلی لطیفه، چون خیلی هم معروفه، فلم مشتد ساعده، صحیحش فلم مستد ساعده، اینجا هم به تسدید یعنی خداوند متعال، هم وفق توفیق یعنی موافق، موافق با واقع و درست به واقع میرسه، به توفیق و تسدید لهان، توفیق موافق بودن، صداد یعنی رسیدن، تیر رو که میزنه درست به اون نشانه و به هدف میرسه،
رسیدن یعنی تشریق میکنن یا نه میفهمن.
حالا اینم عرض میکنم، بیان قوله به توفیق و تسدید ای به الهام من الله تعالی، این بیان مرحوم خود مجد درست هم از این بیانشان، و القاء من روح القدس، این معلوم نیست، چون ظاهرن این که ائمه مستقیم میتونستن این مطالب رو بگیرن، کما یعتی فی کتاب الامامه، همینه که شما فرمون جلد 26، و لیسه حیث و تذهب من الاشتهاد و القول به رأی، اشتهاد اصطلاحا این بوده، حکمی که در کتاب و سنت نبوده میگشتن مشابه او رو در کتاب و سنت پیدا بکنن، این قول به رأی همون قیاسه، کرارن عرض کردم در اصطلاح اهل سنت در قرن اول در زمان همون اولی و دوم یا تا بعدها کلمه رأی رو به کان رأی و کدا، بعدها در قرن دوم از زمان همین که عرض کردیم عرض اصل رأی در مدینه شروع شد، ولو اصطلاحاً رأی رو به کوفه نسبت میدن، به اصطلاح اون به اصطلاح ربیع ابن ابی عبدالرحمن ایشون در مدینه بود و معاصر امام صادق هم هست، اصل رأی در مدینه شروع شد لکن در مدینه شایع نشد، چرا؟ چون در مدینه، مدینه پیغمبر بود، هنوز تابعین بودن، صحابه بودن، بچه های صحابه بودن، تابعین. فضای مدینه فضای سنت بود و با عنوان دارالهجره به اصطلاح و با عنوان اینکه شهر رسول الله و هنوز صحابه و تابعین و بچه هاشون هستن، این مسئله رأی جا نیفتاد. ابو حنیفه پیش این درس خون برگشت کوفه، این رأی تو کوفه جا افتاد، در مدینه شروع شد. البته شروعش از همون اولی و دومی است، لکن رسما در فبلزا این ربیع ابن ابی عبدالرحمن اصلا معروف از در کتبشون ربیع و رأی، چون مؤسس این طریقه بود به او ربیعة الرأی میگفتن. اما امام اهل رأی ابو حنیفه است ها. مدرسة الرأی اصطلاحا در پیش اهل سنت کوفه است. مثلا وقتی میگن مدرسه رأی، مکتب رأی و قیاس، در قرن اول رأی میگفتن، در قرن دوم قیاس. من یه توضیح رو سابقا مفصل عرض کردم. در حقیقت اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، رأی و قیاس اینها یه نوع فضاسازیه به اصطلاح ما. یعنی میگه این مطلب نه در کتاب هست نه در سنت، ما یه فضاسازی از فضای کتاب و سنت این حکم در میاریم. امام میفرماید این طور که تصور میکنیم نیست که ما با فضاسازی و با قیاس و با این حرفا حکم در بیاریم، با رأی و اینها. نه رأی است و نه قیاس است، به توفیق و تسدید من الله. بعد ایشون بصائر الدرجات احمد ابن الحسین دیگه، این پسر حسین سعید خیلی هم مرد ملایی بوده، ایشون متهم به قلو بود در قوم، روایات ایشون ثابت شده از کتب خیلی کم داره، اما مرد فوق العاده ملاییه. ان میسمی، اینجا ایشون باز مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تلخیص کرده. این تلخیص ها فی نفسه کسی که به اصطلاح آشنا باشه مشکل نداره، اما کسی که به اصطلاح آشنا نیست، مثلا همینجا میسمی میگه، مثلا ما 18 نفر پیدا کردیم لقب میسمی دارن، این کدوم یکیه؟ این علی ابن اسماعیل میسمی بوده، اون علی ابن اسماعیلش حذف کرده، این کار رو بهار کرده نه در مصدر. یک چیزای عجیب غریبی در آوردن که نمیخوام اسم برم دیگه. علی حاله این تلخیص برای اهل اصطلاح مشکل نداره، اما برای غیر اهل اصطلاح مشکل درست میکنه. این میسمی در اینجا همون نوه میسم تمار علی ابن اسماعیل که از متکلمینه الی آخر سند. علی حاله این سند هم البته احمد تضعیف داره، لکن چون تضعیف به نظر ما به خاطر خط قلوبه که در این شرایط هم قلوب سیاسی است خیلی مؤثر نیست، مرد با فضلی هم هست. این هم این روایتی که الان عرض کردیم راجع به این جهت دیگه. یه روایت دیگه هم داره، سریع بخونیم. بله، انا حماد ابن عثمان انا سألهو سوره و انا شاهد جوئل تو فدار به ما یفتی لمام قال بالکتاب لمی به سنه قال لمی کن فلکتاب لیس من شیئن الا فلکتاب و سنه ثم مکس صائب ثم قال یوفق و یسدد و لیس کما تظن. این هم ما داریم. حدیث شماره 18 هم همینطوره با یک سند دیگریست، اون سند حدیث شماره 18 هم صحیحه. علی حال این یکی هم سندش فوق العاده صحیحه، چون جعفر ابن بشیر داره که فوق العاده صحیحه. تا این دیگه هیچ اشکال نداره، این سند حدیث 17 هیچ مشکلی خاصی نداره. عرض کنم این هم مجموعه این روایاتی که بود. البته اینجا محشیه، یعنی اون که کتاب رو چاپ کرده، یعنی که از مشکلات بعض از اون کتاب چاپ میکن نظر هم میدن، ایشون نوشته و یحتمل ان سائل کان یظن ان امر تشریع الاحکام مفوض الیهم فنفاه علیه السلام. خیال کرده از باب تفویضه، توش تفویض نداره، من نمیدونم ایشون ذهنش با تفویض میست که مخالف بوده، یعنی فنفاه علیه السلام تو روایات اشارهی به تفویض نداره که این آقا رحمه الله به هر حال برای چاپخانه از این شده از اشکالات چاپخانه. این تا اینجا، بقیه کلام رو فردا دیگه مجبور شدیم بخونیم.